أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرجع السيد الخوئي هذا المبحث يعني الإجزاء إلى المسألة العقلية، واستدل عليه بأن الحاكم بوجوب بنفس الإجزاء يعني بكفاية الإتيان بالمأمور على وجهه باصطلاح عن القضاء والإعادة العقل، وكل مسألة كان الحاكم فيها العقل فتلك المسألة تكون عقلية. يرد عليه أولا نقضا بظهور صيغة افعال في الوجوب، فإنه في محله قال بأن هذه الدلالة عقلية، يعني التزم هناك بأنه من مباحث الألفاظ والدلالة اللفظية، مع ذلك قال بأن الحاكم هناك هو العقل، قال أن العقل يحكم لما يحكم بطاعة المولى قضاء لحق العبودية والمولوية، فبهذه القرينة العقلية يدل الأمر على الوجوب، ظهور صيغة افعال في الوجوب قال يكون بالقرينة العقلية. لماذا؟ لأن العقل بمجرد استفادة الأمر اطلاعي على أمر المولى يحكم بوجوب طاعته قضاء لحق العبودية والمولوية، فالحاكم هناك في الحقيقة هو العقل. فمع ذلك هو قال بأن صيغة افعال من مباحث الألفاظ بالدلالة اللفظية، ولم يقل أحد أن دلالة صيغة افعال على الوجوب تكون عقلية، يعني اتفق الأصوليون على أن دلالة صيغة افعال على الوجوب تكون لفظية، وجعلوها من مباحث الألفاظ. فمع ذلك قال بعضهم منهم السيد الخوئي بأن ظهور صيغة افعال في الوجوب إنما هو ثابت بالقرينة العقلية، لأن الحاكم بوجوب الطاعة طاعة المولى هو العقل قضاء لحق العبودية والمولوية. فلو كان مجرد ثبوت حكم عقلي في مسألة هو المعيار والملاك في عقلية المسألة فلا فرق، لا بد أن لم يكن فرقا بين المسألتين، بين صيغة افعال وبين مسألة الإجزاء. فلو كان مجرد ثبوت حكم عقلي في مسألة هو الملاك في عقلية تلك المسألة لابد أن لا يكون فرقا بين المسألتين، بين مسألة الإجزاء وصيغة افعال. فكيف هناك يكون هو يعني الحاكم بلزوم الطاعة هو العقل، فبظهور صيغة افعال في الوجوب في الحقيقة يرجع إلى حكم العقل، مع ذلك يكون هناك البحث لفظيا. فليس الملاك هذا من جهة النقد، فأن هناك الحاكم هو العقل، مع ذلك يكون البحث لفظيا، المسألة لفظية. فمجرد يكون الحاكم هنا هو العقل لا يجعل المسألة عقلية. فليس الملاك مجرد ثبوت حكم العقل، بل إنما الملاك الملزوم الذي يحكم العقل بالثبوت اللازم له. يعني إذا كان هناك ملزوما لفظيا ثم بعد فرد ثبوت الملزوم اللفظی و المدلول اللفظی یرى العقل اللازمه ثابتا لهذا المدلول اللفظی لو كان هناك مدلولا لفظيا والعقل يحكم بثبوت اللازم لهذا المدلول اللفظي تكون المسألة لفظية. وأما لو لم نفرض وجود مدلول لفظي لم يكن هناك مدلول لفظيا والعقل ابتداء يحكم بثبوت حكم مثلا بثبوت شيئين فيكون هنا إذن المسألة عقلية. ولما كان في مبحث صيغة الأمر نفرض هناك مدلول لفظيا لصيغة الأمر مدلوله اللفظي ماذا؟ البعث الأكيد. قالوا إن مدلول لفظي لصيغة الأمر هو البعث الأكيد، وضع صيغة إفعال للبعث الأكيد. البعث إذا اطلع عليه العقل، إذا اطلع وعلم بصدور بعث من المولى يحكم بلازمه وهو وجوب الطاعة. فوجوب الطاعة حكم لازم للبعث يحكم به العقل في فرض ثبوت المدلول اللفظي، يعني البعث الأكيد الذي استفدناه بمدلول صيغة المدلول اللفظي. المدلول اللفظي كان هو يعني في الحقيقة لهذا اللازم، لكن بمعونة حكم العقل، بواسطة حكم العقل، بقرينة العقلية. فكذلك في المقام، نحن إذن نقول في مسألة الإجزاء مدلول لفظي ثابت مفروض مفروض الثبوت وهو حصول الامتثال، يعني الأمر بالملازمة البينة بمعنى الأخص يدل على حصول الامتثال بنفس الإتيان بالمأمور به على وجهه، لأن الأمر إذا صدر من المولى والأمر فرد، يعني نفرض أن العبد امتثله، الامتثال حصوله فرع ثبوت الأمر. إذا كان هناك أمر فالإتيان بالمأمور على وجهه هو الامتثال، يعني الامتثال تحقق الامتثال في الحقيقة يكون مدلولا لفظيا للأمر. فإذا ثبت هذا المدلول يكون الإجزاء حكم العقل، يعني العقل يحكم بالإجزاء إذا علم بالامتثال. الامتثال نفرضه مدلول صيغة الأمر حصول الامتثال و حكم العقل يتبعه. تفسير كلام در بيانشون این است که ایشون در اینجا مسئله رو چرا عقلی میدونه؟ میگه چون حاکم عقله. خب نقضاً اول بهشون وارد میشد که اگه مجرد این که عقل در هر مسئله حکم داشته باشه دو مثل عقلی بشه، خب در صیغه امر هم اونجا شما میگید که عقل حاکم هست، ولی صیغه امر رو مسئله عقلی قرار دادید. شما در اونجا میگید که صیغه امر ظهور در وجوبه. چرا؟ چون که عقل حکم میکند به وجوب اطاعت مولا به مجرد صدور امر، یعنی همین که امر صادر شد عقل حکم میکنه، این قرینه یا عقلیه قطعیه ظهور میداد به این لفظ در وجوب. اینجور میگید دیگه. شما اونجا عقل حاکم میدونید یا نمیدونید؟ آیا اونجا وجوب به حکم عقل ثابت میبینید یا نمیبینید؟ میگید عقل حکم میکند به وجوب امر طاعت امر مولا، لذا قرینه عقلیه قطعیه است برای اینکه ظهور بدهد به صیغه امر در چی آقا؟ وجوب. شما اونجا ظهور صیغه افعل در وجوب به ام به عقل ثابت میدونید، چون عقل رو حاکم میدونید. پس عقل اونجا حکم میکند، حکم عقل مفروضه، حاکم به وجوب به طاعت، به وجوب طاعت در حقیقت چی است آقا؟ عقله. مسئله عقلی میدونید شما اونجا؟ مجرد اینکه در یه مسئله عقل حکم بکند در موضوع مسئله، اون مسئله عقلی میشد؟ خیر، برای اینکه در همونجا اعتراف دارید که عقل حکم میکند به وجوب طاعت در مورد صيغه افعل. ولی مع ذلك اون بحث صيغه افعل عقلی چی آقا نمیشه. چرا اونجا گفتی لفظی هست؟ به خاطر اینکه عقل حکمش به وجوب طاعت فرع بر دریافت یک مدلول لفظی است. اول باید یک مدلول لفظی رو دریافت بکند از مولا، چون موضوع این حکم عقل مدلول لفظی هست. موضوع حکم عقل اونجا یک مدلول لفظیه و اون بعث اکیده. امر، صیغه امر به وضع دلالت دارد بر وضع بر بعث اکید. گفتن بعث اکید یعنی بعث مؤکد که خب به معنای هم الزام هست. این مدلول لفظی امر وقتی که عقل دریافت کرد موضوعش رو مییابد. موضوعش که یافت حکم کند به چی آقا؟ حکم تابش میاد دیگه. یعنی موضوع حکم عقل به اصطلاح بفرمایید که همون بعث مولا هست. بعث مولا رو درک کرده اون وقت عقل حکم کند به وجوب طاعت. خود امر رو وقتی که از این امر بعث اکید رو بالبعمید دریافت کرد اون وقت حکم کند به لزوم طاعت. حالا در اینجا هم ما اگر بگیم که این صیغه امر دلالت بر چی دارد؟ دلالت بر حصول الامتثال لو اتاه الامر، یعنی اون متعلق امر اگر عبد بیارد خب امتثال حاصل میشد، چون امر لا یدعو الا متعلقهی، متعلق خودشو میخواد. متعلقش که حاصل شد بالملازمه قهریه این امتثالش حاصل نمیشه. آیا مقتضای امر حصول امتثال به اتیان متعلقهی نیست؟ آیا عرف این امتثال رو حصول امتثال رو به اتیان متعلق امر از خود امر نمیفهمد؟ مثلا اگر چنانچه متعلق امر رو بیارد عبد، خب بگد من امتثال کردم، میگه شما از کجا میگی من امتثال کردم؟ میگه چون امر مولا این بود من آوردم. این امر امتثالش اینه، امتثالش نیست که متعلق خود امر چی آقا بیارم. حالا اگه این امر نبود اصلا امتثال فهمیده میشد اینجا؟ اتیان متعلق اصلا مصداق امتثال بود. از کجا عرف میگد اتیان متعلق مصداق امتثاله؟ چون اون امر رو دال میبیند. امر میگه چون دعوت به متعلق کرده اتیان متعلق میشد امتثال اون امر. یعنی کون و اتیان به متعلق الامر امتثالن، این متفاهم عرفی از خود امر چی است آقا؟ مولاست. میگه چون مولا امر کرده اتیان به این متعلق از اونجایی که چون امر مولاست مصداق امتثاله. اگر این متعلق متعلق امر مولا نبود، امر مولا بهش تعلق نمی گرفت، اتیان متعلق مصداق امتثال بود در نظر عرف. عرف چطور قضاوت میکند که این امتثاله؟ چون امر رو به اصطلاح میبیند. پس بنابراین امتثال، حصول امتثال، صدق امتثال، تحقق امتثال به اتیان متعلق امر، ای یک متفاهم عرفی است از خود امر، برمیگردد به همین متفاهم عرفی از خود امر، جزء متفاهم عرفی امر. مدلول التزامیشه، مطابقی نیست، مدلول التزامیشه. وقتی که این مأمور رو بشد اتیان این مأمور رو بی، یعنی امتثال اون چی آقا؟ امر. کلام ما الان در اجزا چیه؟ اتیان بالمأمور به علا وجهی. خب این عرف این امتثال اون امر میبینن، یعنی میگه امر یدل علی تحقق الامتثال به اتیان المأمور به علی وجهه. چون این لازمه مدلول التزامیش هست، جز متفاهم عرفی خود امره. عقل وقتی که این متفاهم عرفی رو که اصول امتثال باشد از امر دریافت کرده، میگه خب پس امر خود دلالت بر، یعنی حکم میکند به لزوم اجزا و کفایت این امتثال، این اتیان از امتثال دوم، از اعاده، از قضا. یعنی این حکم عقل به این کفایت و این اجزا یک حکم به لازم هست برای اون ملزومی که ملزوم عبارت بود از همون اتیان به مأمور به، بفرمایید که تحقق مأمور به، بفرمایید که امتثال، این اجزا فرع بر امتثاله، اجزا لازمه اون امتثاله، یعنی عقل هیچ واسطه بین این امتثال و بین این اجزا چی آقا نمیبینه، میگه امتثال همان و اجزا چی آقا همان، حکم عقل به این لازم که عبارت باشد از این اجزا در حقیقت لازمه، حکم به لازم یک ملزومی است که ملزوم امتثال با اون متفاهم عرفی خود صيغه امر، بنابراین ملزوم باز در اینجا هم مثل همون صيغه امر میشد چی آقا؟ یک مدلول لفظی. حکم عقل اینجا مستقل نیست، حکم عقل به اجزا فرع بر دریافت یک امری است و یک اصول امتثالی است از امر، او رو دریافت کرده بعد حکم به اجزا میکنه، تا اگر امری نبود و امتثال امری نبود اصلا عقل حکم به اجزا میکرد؟ عقل حکم به اجزا میکند از چه چیزی؟ این حکم به اجزا رو لازمه چه چیزی میبینن؟ لازمه امر و امتثال امر میبینن. یعنی بالاخره عرف در اینجا میگه که آقا چون مولا امر فرمود و امرش امتثال شد، عقل حکم میکند به تحقق این اجزا. پس حکم عقل به اجزا رو جزء بند و بیل همون امر میبیند، میگد عقل حاکم هست به این لازم برای اون مدلول امر، برای اون مدلول التزامی امر. از این جهت باز چون ملزوم برمیگردد به اون میشد لفظی. فرق اینجا با صیغه امر یه فرق، فقط فرقش این است که در اونجا ملزوم مدلول مطابقی هست، چون بعث اکید مدلول مطابقی خود صیغه امره، ولی اینجا مدلول التزامیه. اما از حیث که هر دو مدلول لفظی هستن، چون امتثال مدلول التزامی، اونجا مدلول مطابقیه، اما از این است که هر دو مدلول لفظی هستن با هم مشترکن، اونی که مهم هست در این که مسئله به لفظی برگردد این است که حکم عقل به یک لازمی باشد که این لازم برای ملزومی که در حیطه مدلول لفظی هست داخل بشد، در حیطه متفاهم عرفی از لفظ هست داخل بشد، اینه منتهی بشد از نظر اهل عرف به خطاب چی آقا؟ لفظی. یعنی حکم عقل فرع بر یک خطاب لفظی باشد، حکم عقل حکم به یک لازمی باشد که از نظر عرف، یعنی از نظر عقل ثابت است برای یک مدلول لفظی، که بگد بابا عقل اینجا حکم میکند به اجزا، اما اجزای از یک امر میکند، امری که مولا کرده شده. یعنی این حکم عقل بالاخره در بالمعال منتهی میشد به لفظ مستند به عقل. چرا عقل حکم اجزا کرده؟ بگه چون مولا امر کرده، امرش امتثال شده. اگر مولا امر نمی کرد و امرش امتثال نمی شد، اصلا موضوعی برای این حکم عقل نبود که حکم به اجزا بکند. موضوع حکم عقل داخل در محدوده و حیطه و متفاهم عرفی از همه مدلول چی است آقا؟ لفظیه که عبارت باشد از امتثال مأمور به. بله، از این جهت این باز به لفظی قابل برگشت هست. مرحوم صاحب کفایه یک مطلبی رو گفته بودن که آقا اگر غرض حاصل، یک نکته بعدی، حالا نکته دیگه این است که مرحوم صاحب کفایه گفته بودن که اگر غرض به امتثال حاصل نشد، تبدیل امتثال واجبه، نه تنها جایزه بلکه واجبه، چون با امتثال اول غرض حاصل نشده دیگه. محقق ناینی بهشون اشکال کرده، گفته اولا که این شما تبدیل میگید تبدیل امتثال واجب هست در جایی که با این معنای این حرف شما، مرجع این حرف شما به اینجا در میاد و اینجا برمیگردد که با فرض این که امتثال حاصل شد، غرض حاصل نشد. آیا میشد که امتثال، شما فرض کردید که امتثال اول گفتید، امتثال اول، این امتثال حاصل شد، معذالک باز میگید که وجوب تبدیل امتثال به خاطر عدم وصول غرض؟ چگونه ممکن است که شما بگید که امتثال حاصل شد، امتثال امر شد، معذالک این واجب است که امتثال تبدیل بشد؟ این وجوب تبدیل امتثال فرع بر عدم سقوط امره، چون امر نباید ساقط بشد، باید باقی باشد تا اینکه این تبدیل امتثال واجب باشد. امتثال اول که فرض کردن مسابق هست با چی آقا؟ سقوط امر. این با هم توافق دارد، توجه فرمودید؟ این که میگید که تبدیل امتثال واجبه، فرق بین است که امر اول ثابت، اون امر ثابت نشده باشد. در حالی که شما امتثال اول فرض کردید، این امتثال اول خودش مساوی است با چی آقا؟ سقوط اون. پس این تناقض در کلام شما. خب این اشکال اصلا بهشون وارد نیست، به خاطر اینکه هر کس کلام صاحب کفایه رو ببیند میفهمد که مقصودشون اون معتیبه اوله. اگرم امتثال اول روش اسم گذاشته از باب تسامحه، یعنی به زعم این مکلف ممکنه این مقصودش قطعا همینه، میخواد بگه اون مصداق و معتیبه اولی که آورده چون خودش فرض کرده که اصلا محصل غرض نشده، یعنی کسی که در این فرض دارد میگه چون هیچ محصل غرض نیست اصلا، چون سقط کرده بود دیگه، یا بعض از غرض حاصل میکنند یا هیچ غرض حاصل نمیکنند. این کلام اشکال محقق نهایی در همون فرض اولشه که چون در فرض اول صاحب کفایه گفت تبدیل امتثال واجبه، اونجایی که اصلا غرض حاصل نشده. خب کسی که فرض میکند اصلا غرض حاصل نشده میتوند این معتیبه رو امتثال بدوند؟ شما چطور اول بهش نسبت میده که امتثال؟ نه، این مقصودشون امتثال نیست، معتیبه اوله، آورده برای که این مصداقیسی معتیبه یا عملی انجام داده منتش به قصد امتثال، اما فرض این است که این غرض رو به هیچ وجه حاصل نکرده، پس ملاک سقوط عام درش نیست، این عام ساقط نشده در فرض ایشون. اونجایی که غرض اصلا حاصل نشده امرم ساقط چی آقا؟ نشده، این اشکال برایشون وارد نیست. بعد ایشون گفته که بله، این که میگید به اصطلاح ما نیاز به امر داریم، اولا این اشکال دوم معنایینیه، این امتثالی که اولی که آورده فرض این است که او مصداق مأمور به رو آورده، چون کلام ما در اتیان مأمور به هست علا بچه. خب شما میگید اون اولین بار که آورده، اما این که محصل غرض نشده این کفایت نمیکنه، باید امر شارع اثبات بشه، چون این توقیفیه، ما باید اونمون اولی رو که آورده برای این که ما اثبات بکنیم که اون امر اول ساقط نشده و امر باقیه، این نیاز به یک توقیف دارد که امری از جانش شارع برسد، چون خود این تشریع این جدید نیاز به امر دارد. این که میگید وجوب تبدیل امتثال، این هر دو امتثال نیاز به امر دارد، همون اولی همین دومی، هر دو توقیفیه، اولی که اتیان شده خب دومی الان میخواد واجب بکنی، باز این نیاز به چی داره آقا؟ امر جدید دارد، اینم توقیفیه، این باید اثبات بشه، ولذا این نمیشد مگر اینکه دلیل باشد. مثل این کجا دلیله؟ مثل صلات فرادا رو کسی خونده، خب دلیل اومده امر دوم، اونجا تبدیل امتثال میشه. این اشکال ایشون، این قسم شق دوم ایشون که تمثیل زدم به صلات فرادی که جوابش داده شده قبل، این مبحث اجزای ما ربطی به این صلات جماعت فرادا ندارد، چون دو تا امر هستن که این قیاس درست نیست، اما قسمت اولی که گفته فل جمله درسته، اما به بیانی که قبلا گفتیم، اون بیان این است که آقا اصلا اون غرضی که شما میگید حاصل نشده، اون غرض از کجا فهمیدی؟ در صلات، صوم، حج، غرض مقصود شما از غرض چیه؟ غرض تشریع خود این واجب هست؟ غرض آمر از امره که همون مصالح و مفاسد خود این تشریع رو تشکیل میدهد؟ اون که اصلا ملاک سقوط نیست، ملاک امتثال نیست، پس اون اصلا هیچ دخلی نداره. پس این غرض شما چه غرضی هست؟ لیس لابد این که غرض مقصود اون غرضی که حاصل میشد به صحت، به صحت مأمور به، یعنی چی؟ یعنی تطبیق الفعل علی المأمور به، مکلف کاملا تطبیق بده به مأمور به علی وجهی، که عبارت اخرای همون اتیان مأمور به علی وجهی هست که مفروض کلام است. اگر این فعل او از قبیل اتیان مأمور به علی وجهی بوده، قطعا محصل غرض چی آقا؟ هست، اصلا از غرض منفک نیست، بلکه در حقیقت این مأمور به صحیح لیس الا اون فعلی که منطبق باشد بر مأمور به علی وجهی،
اتیان مأمور به علی وجهی مساوی است با همون مأمور به چی آقا؟ صحیح. اینه شما اگر چنانچه اون معتیب اول رو بگید از قبیل اتیان مأمور به علی وجهی هست که مأمور به صحیحه، یعنی غرضم حاصله که غرض چیزی جز همون اتیان مأمور به صحیح نیست. این غرض، غرض در مرتبه امتثال عرض میکنیم، یعنی مولا امر میکند به چه غرضی که مأمور به این رو چکار بکنه آقا؟ امتثال بکنه. به چه گونه حاصل امتثال بکنه؟ به همون نحوی که مولا گفته. خب این غرض اگر باشد که قطعا حاصله، اگر اون غرض در رتبه دایی و جل باشد که اصلا ربطی به ملاک امتثال ندارد، به امتثال دار مدار او نیست اصلا، او اصلا قابل اصلا در حیطه علم مکلف نیست اصلا، مکلف اصلا مأمور به او نیست، اون دایی و جل تشریعه. اگر این غرض در مرتبه امتثال رو میگید، این به اتیان مأمور به صحیحاً حاصله. شما چگونه تفکیک میکنید بین اتیان به مأمور به علی وجهی و بین حصول غرض؟ فرض میکنید که اتیان مأمور به علی وجهی شده اما غرض هیچ وجه حاصل نشده، میتونید این رو فرض بکنید؟ به هیچ وجه نمیتونید فرض بکنید این رو. اگر بگید اتیان مأمور به علی وجهی نشده که اصلا از محل بحث چی شدید آقا؟ شما خارج شدی. پس وجوب تبدیل امتثال چه معنا دارد؟ اصلا تبدیل امتثال نیست، یعنی امتثال تحققه. اگه امتثال تحققه یعنی چی؟ یعنی اتیان مأمور به علی وجهی تحققه، و یعنی صحیح دیگه، این غرض حاصل شده. این غرض چه غرضی است که دیگه غرضی نه؟ لذا اصلا این تشقیق ایشون فی نفسه درست نیست. اشکال اساسی برای ایشون اینه. اگر اشکال دوم مرحوم ناینی این باشد، حرف درسته. بله، ولیکن به این بیان باید بشه اشکال. بله بفرمایید.
این روایت صلاتون چه مؤخرش یه قیدی داره که ان الله یختار و احبهما
الی. بله بله، این یختار و احبهما الی یعنی افضل المصداقین للواجب. ببینید وجوب واجب منافات ندارد که با افضلیت یکی از دو فرد. مثل چی؟ مثل صلات جمعه و صلات ظهر که واجب تخییری است، هر دو متصف وجوبن، اما جمعه گفتن چی آقا؟ افضل. یعنی اگر چنانچه یک فریضه بیشتر در یک وقت واجب نیست، یا ظهر یا جمعه، دوتا که نداریم، ما دوتا تکلیف نداریم که، این که به ضرورت شرعه یه واجبه، یه واجب. حالا دوتا مستاق داره، یکی جمعه هست یکی چی آقا؟ ظهره. متاش یکی افضله. چطور اینجا گفتن افضل؟ افضلیت با وجوب سازگاری دارد، در این حالی که اون وجوب به هر دو ادا میشد، اما یکی به نحو افضل ادا میشد. این افضلیت مرتبه چیزی است که خدای تعالی از اول که تشریح کرده برای هر دو وجوب رو تشریح کرده، برای دو مستاق، اما یکی رو چی آقا؟ افضل قرار داده. اما منافات نداره که اون غیر افضل هم وجود بهش چی بشه آقا؟ محقق بشه. لسان دلیل این است، مثل این که خدای تعالی اینجور بفرمود ای عباد، من صلات ظهر و جمعه رو هر دو رو، یکی از این دو رو بر شما واجب کردم، انجام بدید. اما با اون انجام بدید چی آقا؟ افضله. این صلات هم همینجوره، صلات رو ظهر رو فجاعت یکی از این دو، بالاخره این صلات ظهر بر شما واجبه، حالا میخواد به نحو فراده بخونی واجب ادا میشه، به نحو جماعت ادا میشه، لکن اگه به نحو جماعت باشه افضله. ان الله یختار احبهما. دقت کنید، منتها مراتب گفتن که این احب بودن صلات تارتن به همین جماعت، یکی از مصادیقش این فضلش همین خود جماعت، یکی ملاک مهمتر هم دارن و اون ملاک مهمتر اون خشوع در حال صلاته، اون ذکر و یاد بودن در به یاد خدا بودنه. کسی که در حال فرادو اگر نمازش حواسش بهتر جمع باشه، خوشیش بهتر باشه، گریه بکنه اصلا در خلوت با خدا و خودش، برای همین که بیده جماعت حواسش پرت میشه به اینو اینو دهی در قبل بک و تقی و نمیدونه اصلا نمازش چی خونده، و طبعا اون فرادو اگه چی هست آقا؟ احبه. خدا میداند که در قلب این شخص نمازگزار چه میگذره و ربما که فرادا افضل، ولیکن اگر هر دو از این آمادگی و خشوع قلبی یکسان برخوردار باشن، جماعت چی است آقا؟ افضله. پس احبه هما به این معنا هست. احبه هما یعنی الاحب من هما، معناش اینه.
دو تا عمل رو در ظهر و جمعه با اینجا قابل مقایسه نیست.
احب یکیه،
ظهر و جمعه یکی رو بعد از
جمعه هم احب. الان ببینید هم این ظهر هم این جمعه هر دو متصف وجوبن، لا علی تعیین وجوب بدلین میشه اسمشو میگن،
اما در اینجا هر دو تاشو میاره.
اینم هر دو متصف وجوب نمیشن. ببینید اگر چنانچه هر دو رو آورد، دیگه اونی که واجب هست یکی از این دوست، هر دو متصف وجوب چی آقا؟ نیستن. وجوب به همون اولی ساقط شد تکلیف. دقت کنید، دومی امر استحبابی دارد، اما در مرتبه ثواب و قبول خداوند اونی که ثوابش بیشتر هست، اونی که از قابلیت بهتری به خاطر همون ملاکی که الان اشاره کردم
هست، واجب باشه. مولا اونو کمتر دوست داشته باشه از اونی که مستحبه.
بله، چون خودش تشریف فرمود که دقت کنید، چون خودش تشریف فرمود که این مستحب رو من به عنوان یکی از این فرد واجب تشریح کردم. توجه فرمودید؟ منتها بله، یکی از دو مستحق واجبه، اما امری که به این مستحب از اول تعلق گرفته به عنوان واجب تعلق نگرفته، یعنی به عنوان یک فرد افضل از اون واجب. اگر فردی که غیر افضل است از واجب رو آوردی، خب امر ساقط شده، دیگه دومی متصف وجوب نمیشن. اما اگر کسی اون رو نیاورد، همین جماعت متصف به چی است آقا؟ وجوبه. کلام این است که این یک مصداقی است از اون واجب طبیعی زور. واجب طبیعی زور هم فرادار شامل میشن هم مستحب. وقتی که به هر فردی اتیان بشه، طبیعی به یک فرد چی میشه آقا؟ محقق میشن. اما خطاب دومی هست که در این حالی که شما طبیعی رو انجام دادید، واجب رو امتثال کردید، فرد دیگری است که اگر او رو انجام بدید، من اگر ای از قابلیت بهتر برخوردار باشه، ثواب رو به این بیشتر میدم. توجه فرمودید؟ یعنی بالاخره اینجا کعنه یک جایزه، یک هدیه خدای تعالی تشریف فرمود برای این عبد، که اگر یکی از این دو مستاق رو انجام دادید و تکلیف ساقط شد، معذالک یک محل قربی و تقربی برای شما هم گذاشتم، این که به گونه دیگر اگر انجام بدید این رو، من اینی که ثوابش بیشتر هست در مرتبه قبول، نه در مرتبه اطفه، در مرتبه قبول او رو قبول میکنم و اون ثواب رو به شما بیشتر میدم. منافات ندارد با
واجب رو من به جماعه.
بله نه، واجب رو به نحو مستحب میخونم، به گونه استحباب.
ببینید واجب نماز واجب نمیخونم دیگه.
بله نماز واجب رو میخونید، اما در فردی که قبلا فرادا خوندید، دیگه الان به قصد وجوب نمیتونید بخونید. اجازه بدید. نه، به امر استحبابی. نه 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 نه،
نماز دوم که واجبه.
نه نه، اجازه بدید. اجازه. بله شما درستی که عنوان زوره، اما کسی که صلات فرادا رو انجام داد، به قصد امتثال امر استحبابی باید بخوند. یعنی بگد که چون خداوند مرا امر کرد استحبابن، مستحب فرمود، من دارم این میخونم. اما اگه با عنوان اطاعت امر واجب بخوند که درست نیست. بله نماز واجب رو، اما نه به امر وجوبی. بله همون نماز واجب، چون انجام شد تکلیف ساقط شد، امر وجوبی دیگه ندارد اصلا. منتهای همون صلات واجب رو به امر استحبابی میخوند. به امر استحبابی یعنی چی؟ یعنی این فرد رو که الان میخونم دیگه قصد وجوب نمیکنم، به این کنه واجب هست.
من نمیتونم اقتدا کنم به من.
بله؟
چون من از من مستحبه میشه، از اونا واجب.
بله نه، عنوانی که من قصد میکنم همون عنوان واجبه، اما الان امر رو که میخوام امتثال بکنم، به دعوت این امر استحبابی باید انجام بدم. چون فرض این است که من امتثال رو کردم، انجام دادم. توجه فرمودید؟ یعنی الان این رو چه انجام بدم چه ندم، تکلیف انجام شد. در حالی که اگر من واجب باشد، الان اگر این رو انجام بدم چوب میخورم، خب پس واجب نیستین بر من، متصف وجوب نیست. اما همون مصداق و عنوان زهر رو که به اصطلاح به همون معنون به عنوان واجب هست رو به قصد استحباب انجام میدم، ثمرش اینه که آقا اگر انجام ندادیدم چون واجب نبود چوب نمیخوری، ولیکن انجام دادید من به اون امر استحبابی که شما قصد استحبابی رو کردید به شما بعد ثواب میدم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قید این الله نفضل احبه مویده این بگیم یه میار آم ایمان میده که در تمام واجبات با تکرار بکنیم خداوند یفتار احبه مویده، یعنی اگر چی که در باید موضوعش تلات جمعه بوده، ولی یه قید آم یه ملات آم
این تکرار چون توقیفی باید باشد دلیل نداره.
خب همین دلیل هست، همین آم بیدن این الله